من هوتن شکیبا کتاب خاطرات یک آدمکش نوشته کیم یونگ ها به ترجمه خاطره کرد کریمی رو براتون میخونم. از آخرین باری که آدم کشتم 25 سال گذشته یا 26 سال، در حال همین حدود است. انگیزم اون وقتا اونجور که مردم معمولا خیال میکنن شوق به کشتن یا یه جور انحراف جنسی نبود، یأس بود، امید به لذتی کامل تر. هر بار مقتول رو دفن میکردم پیش خودم میگفتم دفعه بعد بهتر عمل میکنم. دلیل اصلی این که دست از کشتن برداشتم این بود که امیدم ناامید شد. خاطراتمو مینوشتم، یه گزارش بی‌طرف. شاید اون وقتا همچین چیزی لازم داشتم. کار غلطی که انجام میدادم، حسی که به هم میداد، باید مینوشتمشون تا اشتباهات هولناکم و عیناً تکرار نکنم. درست مثل دانش آموزایی که همه غلطای امتحانیشون رو تو دفتر یادداشتشون مینویسن، منم یه گزارش دقیق مینوشتم از لحظه به لحظه قتلام و حسی که بهشون داشتم. کار احمقانه ای بود. جمله سازی کار شاقی بود. من که سعی نداشتم اثر ادبی بنویسم و فقط یادداشت روزانه برمی‌داشتم، پس چرا اون همه سختم بود؟ این که در توانم نبود شور و شعفی و کامل بیان کنم که در خودم حس کرده بودم، حس گندی بهم میداد. بیشتر داستانایی که خونده بودم تو کتاب درسی‌های کره‌ای بود. هیچ کدوم از جمله‌ای که احتیاج داشتم تو اونا پیدا نمی‌شد. همین شد که افتادم به صرافت شعر خوندن. اشتباه بود. معلم شعر مرکز اجتماعات محله شاعری بود همسن و سال خودم. روز اول کلاس به خندم انداخت وقتی خیلی جدی گفت شاعر مثل یه آدم کش کار بلد زبان و میدزده و دست آخر میکشدش. اینو وقتی میگفت که خودم جلوتر از این حرفا یه عالم تومه رو دزدیده و دست آخر کشته و زیر خاک کرده بودن. اما فکرشو نمیکردم کارم شعر بوده باشه. قتل بیشتر شبیه نثر تا شعر. هر کس مختصر دستی براتش داشته باشه اینقدر رو میدونه. آدم کشتن حتی از اون چیزی که تصور میکنیدم پرزحمت‌تر و کثافت‌تره. به هر حال به لطف جناب معلم به شعر علاقه‌مند شدم. من مادرزادی از اون دست آدمایی هستم که غم و غصه سرشون نمیشه، اما شوخی و خوب میگیرن. الان دارم سوترای الماس رو میخونم. در هیچ طریقت نبودن مایه تعالی ذهن است. یه مدت طولانی به کلاس های شعر رفتم. تصمیم گرفته بودم اگه کلاس حوصله سربر شد معلم رو بکشم. ولی خدا رو شکر جالب از کار در اومد. معلم چندین و چند بار به خندم انداخت و حتی دوباری هم بابت شعرام تشویقم کرد. همین شد که گذاشتم زنده بمونه. خودش احتمالاً هنوز که هنوز خبر نداره عمر دوباره ای گرفته. تازگی ها مجموعه شعر تازش رو خوندم که حالمو گرفت. یعنی باید همون موقع قبرشو میکندم. فکرشو بکنید با اون ذوق و قریحه نیم بندش همینطور برای خودش شعر میگه. اون وقت آدم کش با استعدادی مثل من قتل و بوسیده گذاشته کنار. چقدر این مرد رو داره. این روزا مدام کله پا میشم. از دوچرخم میفتم یا پام گیر میکنه به سنگ. یه عالمه چیزم فراموشم میشه. 3 قوری سوزوندم. اونهی زنگ زد و گفت برام وقت دکتر گرفته. همونطور که داد میزدم و عصبانی نعره میکشیدم ساکت مونده بود و بعد گفت یه چیزی قطعا عادی نیست. قطعا کلت ایراد پیدا کرد. دفعه اول میبینم عصبانی شدی بابا. یعنی واقعا قبل از این عصبانی نشده بودم. هنوز احساس گیجی و منگی داشتم که اونهی گوشی رو قطع کرد. تندی موبایلم رو برداشتم تا گفتگومون رو تموم کنم، اما یهو پاکی یادم رفت چطور میشه تلفن کرد. اول باید دکمه تماس رو فشار میدادم یا اول شماره میگرفتم؟ شماره اونهی چند بود اصلا؟ یادم میومد که یه راه ساده تری هم بود. عاجز و درمونده بودم و حسابی کفری. تلفن رو پرت کردم اون ور اتاق. من که از شعر سر در نمی آوردم، برای همین روکراس از چند و چون قتل نوشتم. شعر اولم اسمش چاقو و استخوان‌ها بود. به نظر معلم استفادم از زبان بدی بود. گفت خامی شعر و تجسم زیرکانم از مرگ وصفی بود از بتالت زندگی. مرتبم از نحوه استفادم از استعاره ها تعریف و تمجید کرد. پرسیدم استعاره چی هست؟ معلم لبخند پهنی زد. هیچ از اون لبخند خوشم نمی اومد و استعاره رو برام تعریف کرد. پس استعاره آرایه‌ای ادبی است. که اینطور. ببین ببخشید حالگیری می کنم، ولی در شعر من خبری از آرایه ادبی نبود. نسخه ای از سوترای قلب و برداشتم و بنا کردم به خوندن. پس در فنا نه شکلی هست، نه حسی، نه فکری، نه طریقی، نه شعوری، نه چشمی، نه گوشی، نه دماغی، نه زبانی، نه تنی، نه ذهنی، نه رنگی، نه صدایی، نه بویی، نه طعمی، نه لمسی، نه ادراک ذهن، نه ادراک حس، نه جهلی، نه دانشی، نه حاصل جهلی، نه هلاکی، نه مرگی، نه پایانی بر اینها، نه دردی هست و نه دلیل دردی یا تسکین درد، نه صراط مستقیمی که درد سرمنزل اوست، نه حکمتی که حاصل آری که حاصل خود همه فناست. معلم پرسید پس قبل این واقعا سر کلاس شعر نشستی؟ وقتی جواب دادم مگه از اون کاراست که باید واسش کلاس رفت، گفت نه، اتفاقا اگه معلم بدی داشته باشی گن میزنه به شعرات. گفتم جدی اینجوریه؟ خیالم راحت شد. پس باز لااقل یه چیزایی تو زندگی مونده که نمیشه از دیگران یادشون گرفت. ازم MRI گرفتن. روی یه جور تخت بیمارستانی دراز کشیدم که شبیه تابوت سفیدی بود و زدم به دل نور. حسش شبیه مردن بود. توی هوا شناور بودم و از اون بالا تنم رو می دیدم. مرگ شونه به شونم ایستاده. اونا حواسم هست. به زودی می میرم. هفته بعدش یه جور آزمایش مربوط به توانایی شناختی دادم. دکتر سوالایی کرد و منم جواب دادم. سوالا ساده بودن اما جواب دادن بهشون سخت بود. حس اینو میداد که دستتون رو کردین توی تنگ ماهی و سعی میکنید ماهی چغری رو بگیرید. رئیس جمهور فعلی کره کیه؟ در چه سالی هستیم؟ لطفاً سه کلمه آخر رو که همین الان شنیدین تکرار کنید. 17 به اضافه 5 چقدر میشه؟ حتم داشتم که جوابا رو میدونم اما یادم نمیومد. چطور بود که هم میدونستم هم نمیدونستم؟ چطور چنین چیزی ممکن بود؟ بعد آزمایش نشستم پیش دکتر. قیافش در هم بود. به تصویر امارای مغزم اشاره کرد و گفت هیپوکامپ تحلیل رفته، بی ردخور آلزایمره. الان نمیتونیم مطمئن شیم چقدر پیش رفته، باید در طول زمان حواسمون بهش باشه. اونهی ساکت کنار دستم نشسته بود. دکتر گفت خاطراتت کم کم محو میشن. اول از همه حافظه کوتاه مدت و خاطرات اخیرت میرن. میشه روندشو کند کرد اما متوقف نمیشه. فعلا داروهایی رو که تجویز میکنم مرتب مصرف کن و همه چیزو بنویس و همراهت داشته باش. به موقعش حتی نمیتونی خونه خودتو پیدا کنی. دارم نسخه جلد کاغذی کهنه‌ای میخونم از جستارهای مونتنی. حالا که پیر شدم خوندنش عجیب کیف میده. بیمناک مرگ زندگی را به تشویش میافکنیم و بیمناک زندگی مرگ را. تو راه برگشت از بیمارستان پشت ایست بازرسی موندیم. مأمور پلیس طوری من و اونهی رو نگاه میکرد که انگار میشناسدمون. بعد گذاشت بریم. اون پسر کوچکتر دهیارمون بود. گفت ایست بازرسی گذاشتیم چون یکی رو کشتن. این که شب و روز داریم میگردیم و هیچی هم دستمون رو نمیگیره داره از پادرمون میاره. مردم پیش خودشون چی فکر میکنن؟ که آدم کشا تو روز روشن راست راست واسه خودشون میچرخن و میگن تو رو خدا بیای دستگیرمون کنید؟ بعد گفت حد فاصل محله ما و محله مجاور 3 زن کشته شدن. پلیسا به این نتیجه رسیده بودن که کار یه قاتل زنجیره‌ایه. زنا همگی 20 خورده ساله بودن و دیر وقت شب توی راه خونه کشته شده بودن. رد تناب روی مچ دست و پاهاشون افتاده بوده. قربانی سوم و درست بعد از تشخیص آلزایمر من پیدا کرده بودن. روی همین حساب از خودم پرسیدم، یعنی قاتل منم؟ به خونه که رسیدیم تقویم دیواریمو ورق زدم و تاریخایی رو بررسی کردم که بهشون شک داشتم. شواهد قرص و محکمی داشتم. خیالم راحت شد کار من نبوده. اما خوشمم نیومد که کسی داشت تو قلمرو من آدم میدزدید و میکشت. به اونهی هشدار دادم که شاید قاتل بینمون کمین کرده باشه. گفتم باید حواسش به چه چیزهایی باشه و هرگز تا دیر وقت تنها بیرون نمونه. کافی بود پاشو بذاره توی ماشینه یه مردی و کلکش کنده شه. پیاده روی با هدفونم خطرناک بود. گفت تو رو خدا انقدر نگران نباش. دم در اضافه کرد این طورام نیست که هر روز آدم بکشن. این روزا همه چیو مینویسم. یه وقتایی هم هست که یه جای ناآشنا به خودم میام و همینطور هاج و واج میمونم تا اینکه به لطف نام و نشونی آویزون از گردنم به خونه برمیگردم. هفته پیش یکی برگردوندم به کلانتری محل. مأمور پلیس با لبخند به استقبالم اومد. گفت آقا بازم که شما این. شما منو میشناسین؟ البته احتمالا شما را حتی بهتر از خودتون بشناسم. واقعا؟ دخترتون تو راهه؟ جلوتر بهش خبر دادیم. اونهی فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی و استخدام مرکز پژوهشی محلیه. روی اصلاح و بهبود انواع محصولات کشاورزی کار میکنه. دختره گاهی دو گونه متفاوت رو بر میداره پیوندشون میده تا یه گونه جدید پرورش بده. با اون روپوش آزمایشگاهیش عملا تو مرکز پژوهشی زندگی میکنه و گهگاهی شیفت شبم بر میداره. ساعت اومدن و رفتن انسانها چندان برای گیاها اهمیتی نداره. گاهی گرد افشانی باید نیمه های شب انجام بشه. رشدشون این شکلیه. بی شرم و بی امان. مردم فکر میکنن اونهی نوه منه و وقتی میگم دخترمه جا میخورن. دلیلش اینه که هرچند امسال 70 ساله شدم ولی اونهی هنوز 28 سالشم پر نکرده. هیچ کس اندازه خود اونهی تو کوک این قضیه نرفته. 16 ساله که بود انواع گروه های خونی رو تو مدرسه یادشون دادن. گروه خونی من آبه و گروه خونی اونهی او. همچین ترکیبی بین والدین و بچه ها ناممکنه. بابا آخه من چطور میتونم دخترت باشم؟ در کل سعی میکنم تا راه داره راستشو بگم. گفتم به فرزند خوندگی پذیرفتمت. از همون وقت بود که من و اونهی کم کم از هم دور شدیم. دیگه درست نمیدونست با من چطور برخورد کنه و دست آخر نتونستیم فاصله بینمونو پر کنیم. بعد از اون روز دیگه چندان به هم نزدیک نبودیم. مرضی هست به نام سندروم کاپگراس که علتش یه جور اختلال تو بخشی از مغزه که کارش مهار صمیمیت و نزدیکیه. اگه به اون مبتلاشین میتونین چهره نزدیکاتون رو تشخیص بدین اما دیگه باهاشون احساس آشنایی ندارین. مثلا شوهری ناگهان به همسرش بدگمان میشه و میگه تو درست شبیه همسر منی و درست مثل اون رفتار میکنی. تو واقعا کی هستی؟ کی تحریکت کرده به این کار؟ حالا هر چقدر مدرک و سند بیاری مرد باز فکر میکنه زنش غریب است. زن به چشم اون غریبه میاد. طولی نمیکشه که مریض مجبور میشه با این حس کنار بیاد که اونو به جهانی ناشناخته تبعید کردن. باورش میشه که این آدما با قیافای مشابه به اون دروغ میگن. بعد از اون روز انگار اونهی کم کم حس کرد جهان کوچیکی که احاطش کرده خونواده‌ای که ما دوتا تشکیلش میدادیم ناشناست. با این حال پیش هم موندیم. باد که وزیدن میگیره جنگل خیزران پشت خونه به های هوی میفته. اینجور وقتا توی افکارم گیر میکنم. تو این روزای پرباد حتی پرنده هم ساکت میشن. این قطع از جنگل خیزران و مدت ها پیش خریدم. هیچ وقت پشیمون نشدم. همیشه دلم میخواست جنگل خودمو داشته باشم. صبح برای پیاده روی میرم پشت خونه. توی جنگل خیزران نمیشه دوید. اگه پاتون اتفاقی به چیزی گیر کنه حتی ممکنه بمیرین. اگه درخت خیزرانی رو ببرین ریشه های تیز و قرصش به جا میمونه. برای همینه که وقتی دور تا دورتون درخت خیزرانه باید مدام حواستون به پاهاتون باشه.